اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. در ادامه برنامه امروز پنجشنبه 15 آگست 2024 میلادی، نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. همزمان با 3 سالگرد حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، الیسن داویدیان نماینده زنان سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که در این مدت وحشت برای زنان و دختران افغان پایان نیافته است. داویدیان که ظهر سه‌شنبه 13 آگست در مقر ملل متحد در مورد وضعیت زنان و دختران 3 پس از تسلط طالبان صحبت میکرد، گفت که در این مدت احکام، دستورات و بیانیه‌های بیشمار علیه زنان و دختران صادر شده که سبب سلب حقوق اساسی و از بین بردن استقلال آنها شده است. با گفته داویدیان، بر اساس آخرین گزارش این اداره که از طریق مشوره و گفتگو با هزاران زن از سال 2021 به این طرف تهیه می شود، نخستین و بارزترین مورد حذف زنان افغان از زندگی عمومی است. و افزود تا به امروز هیچ زنی در افغانستان در مقام رهبری در هیچ کجا که از نظر سیاسی در سطح ملی یا ولایتی نفوذ داشته باشد قرار ندارد. زمانی که زنان افغان در ساختارهای طالبان مشارکت دارند، نقش آنها عمدتا در مورد نظارت بر تبعیت سایر زنان از احکام تبعیض آمیز آنهاست. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنای صدای امریکا میشنوید. تندروان مظنون روز سه‌شنبه 13 آگست به یک خانه و یک فروشگاه بیرق ملی پاکستان واقع در ایالت بلوچستان بمب‌های دستی را پرتاب کردند که در رستوران 3 کشته و 6 دیگر زخمی شدند. این حمله مرگبار در آستانه 77 سالگرد استقلال پاکستان صورت گرفت. اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این حمله در شهر کویته مرکز ایالت نارام بلوچستان را بر عهده گرفت. این حمله چند روز پس از آن صورت گرفت که اردوی آزادی بخش بلوچ به مالکان فروشگاه‌ها هشدار داد که پرچم ملی پاکستان را نفروشند. این گروه همچنین به مردم هشدار داده است که از سالگرد استقلال پاکستان که مصادف و 14 آگست است تجلیل نکنند. پاکستان به تاریخ 14 آگست 1947 از مستعمره بریتانیا آزاد شد و استقلال خود را به دست آورد. وسیم بیگ سخنگوی یک شفاخانه حکومتی گفته است که 6 زخمی و 3 جسد به آن شفاخانه منتقل شده است. آسم منیر لوی درستی در قوای مسلح پاکستان پس از این حمله در جریان سخنرانی خود در یک اکادمی نظامی واقع در شمال شرق آن کشور به شکست تندروان تعهد کرد. منیر همچنین خواهان همکاری حکومت طالبان در افغانستان در مقابل تحریک طالبان پاکستان شد. الهان عمر نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده و یکی از منتقدان سرسخت جنگ اسرائیل در غزه برنده انتخابات مقدماتی در ایالت منیسوتا شد و یک گام دیگر برای کسب دوره مجلس نمایندگان کانگرس نزدیکتر شد. عمر در صحبت با طرفدارانش گفت که برای تأمین حقوق آنان از جمله زمینه بهتر اسکان، دسترسی به مراقبت های صحی که از جمله حقوق بشری است مبارزه می کند. دان ساموئلز عضو پیشین شورای شهری میناپولیس که در برابر عمر بازنده شد، این قانونگذار مسلمان را به خاطر اظهاراتش در مورد جنگ اسرائیل در غزه نقد کرد. با آنکه عمر از حماس نیز به خاطر حمله بر اسرائیل و گروگانگیری انتقاد کرده بود، ساموئلز گفت که موضع‌گیری عمر یک جانبه بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه 13 آگست با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینی گفت که ماسکو در مورد تلفات غیر نظامیان در غزه نگران است. رسانه رسمی روسیه به نقل از پوتین گزارش داده که گفته است ما هر آنچه در توان داریم برای حمایت از فلسطین و مردم فلسطینی انجام می‌دهیم. پوتین افزود که یگانه راه تأمین صلح و ثبات پایدار در منطقه تطبیق تمامی قطعنامه‌های ملل متحد و ایجاد یک دولت فلسطینی تمام عیار است. محمود عباس در جریان ملاقات با رئیس جمهور روسیه در ماسکو گفت ما احساس میکنیم که روسیه یکی از عزیزترین دوستان مردم فلسطینی است. در این حال به نقل از رادیو آزادی، مقامها در منطقه بلگرود در غرب روسیه وضعیت اضطراری را در حال اعلام کردند که نیروهای اوکراینی با هجومشان در داخل منطقه کورسک ادامه میدهند. ویاچسلاو گلادکوف امروز گفته است که وضعیت در این منطقه خیلی دشوار و پرتنش باقی مانده است. این مقام محلی روسیه افزوده است که روزانه آتشباری از جانب نیروهای اوکراینی صورت می‌گیرد و به گفته او خانه‌ها تخریب شده و غیر نظامیان زخمی و کشته شدند. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه 13 آگوست فروش تسلیحات را برای اسرائیل تصویب کرد که قیمت مجموعی آن به بیش از 20 میلیارد دلار میرسد. فروش تسلیحات جدید در حالی برای اسرائیل تصویب شده که فعالان حقوق بشر فشار وارد کردند که ایالات متحده به خاطر مسائل بشری باید ارسال تسلیحات را به اسرائیل متوقف کند. همزمان با این رئیس جمهور بایدن به اسرائیل و گروه حماس فشار وارد می کند تا پس از بیش از 10 ماه جنگ با آتش بس و قطع خونریزی توافق کنند. وزارت خارجه ایالات متحده با کانگرس این کشور اطلاع داده است که این وزارت فروش 50 جت جنگی F-15 را برای اسرائیل تصویب کرده است. ارزش مجموعی این جت‌های جنگی 18.82 میلیارد دلار است. اسرائیل همچنین سایر مهمات را از ایالات متحده خریداری می‌کند که شامل نزدیک به 330 هزار مرمی تانک، 50 هزار مرمی هاون و وسایل نقلیه باربری نظامی می‌شود. یک وزیر راست افراطی اسرائیل روز سه‌شنبه 13 آگوست یک جا با هزاران یهودی در مسجد الاقصی واقع در شرق بیت المقدس مراسم عبادت را بجا آورد و از ممنوعیت یهودیان در این مکان حساس سرپیچی کرد، اقدامی که خشم بین‌المللی را برانگیخت. ایتامار بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل که در اکثر حالات ممنوعیت طولانی مدت حکومت اسرائیل را نادیده گرفته است، در ویدیویی که در جریان بازدید خود از این مکان مقدس فیلمبرداری کرده تعهد کرد که گروه حماس را در غزه شکست دهد. مسجد الاقصی نه تنها سومین مکان مقدس اسلام پس از مسجد الحرام در مکه و مسجد النبی در مدینه است، بلکه به مثابه نماد هویت ملی فلسطینی ها نیز می باشد. این محوطه همچنین مقدسترین مکان یهودیت است که گمان می رود محل معبد باستانی باشد که در سال 70 قبل از میلاد توسط رومی ها ویران شد. یهودیان و سایر غیر مسلمانان در ساعات مشخص اجازه دارند از این مسجد واقع در شرق بیت المقدس که زمیمه قلمرو اسرائیل شده است بازدید کنند. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، همزمان با ادامه جنگ میان اسرائیل و گروه حماس قرار است که دور جدید مذاکرات غیر مستقیم آتش بس میان دو طرف امروز در قطر آغاز شود. ایالات متحده امریکا می گوید که هیچ فرصت برای ضایع کردن وقت و یا به تأخیر انداختن مذاکرات وجود ندارد، ولی یک عضو ارشد گروه حماس گفته است که هیئت این گروه در مذاکرات امروز اشتراک نخواهد کرد. شرح بیشترین موضوع را از سید عزیز رحمان می شنوید.
جنگ کنونی میان اسرائیل و گروه حماس در غزه در حال وارد 11 ماه شده است که تلاش های جهانی برای برقراری آتش بس در این باریکه همچنان ادامه دارد. در ادامه این تلاش ها دور جدید مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و حماس به میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده قرار است به روز پنجشنبه در قطر آغاز شود.
ما باورمند هستیم که مذاکره کنندگان باید به میز مذاکره حاضر شوند. ما به این باور داریم که رسیدن به یک توافق آتش بس بهترین راه برای تنش زدایی می باشد. نه تنها تنش زدایی، بلکه آتش بس جنگ را توقف می دهد.
حکومت اسرائیل از اعزام یک هیئت مذاکره کننده به قطر خبر داده است، ولی گروه حماس می گوید که در این مذاکرات شرکت نخواهد داشت. سامی ابو زهری، یک عضو ارشد حماس، به خبرگزاری رویترز گفته است که در عوض مذاکرات بیشتر، این گروه خواستار یک برنامه می باشد که بر اساس آن پیشنهاد آتش بسی را که حماس قبلاً آن را پذیرفته است تطبیق شود. ابو زهری افزوده است که رفتن به مذاکرات جدید به اسرائیل اجازه می دهد تا شرایط جدید را تحمیل کند. آتش بس میان اسرائیل و حماس نه تنها موجب توقف جنگ و رهایی گروگانان خواهد شد، بلکه به گفته 3 منبع ایرانی نتایج مثبت این مذاکرات می تواند مانع حمله احتمالی ایران بر اسرائیل نیز شود. رئیس جمهور جو بایدن نیز انتظار دارد تا این مذاکرات مانع اقدام ایران شود و می گوید از تلاش های خود برای آتش بس در غزه دست بردار نخواهد شد.
ببینیم که ایران چه میکند و ببینیم که در صورت یک حمله چه خواهد شد، ولی من دست بردار نمیشوم.
تلاش ها برای برقراری آتش بس در غزه در حال ادامه دارد که به گفته مقام های فلسطینی در جریان شب گذشته و اوایل صبح چهارشنبه حداقل 17 نفر با شمول 5 کودک در نتیجه حملات اسرائیل در این باریکه کشته شده اند. اردوی اسرائیل با نشر یک اعلامیه گفته است که نظامیان اسرائیلی با فعالیت‌های خود علیه مواضع حماس در مرکز و جنوب باریکه غزه ادامه داده و دستاوردهای نیز داشته است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد. برای بررسی علل و عوامل اصلی بر رسمیت نشناخته شدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی پس از 30 سال، محمد احمدی مصاحبه با آقای احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان انجام داده است که اینک این مصاحبه به سمع شما رسانیده می شود.
آقای سعیدی سلام، روزتان بخیر. امروز طالبان رژه نظامی را برگزار کردن که در تجلیل از 3 سال حکومتشان بود، حکومتی که حتی نزدیکترین کشور حامی سابقش یعنی پاکستان هم او را به رسمیت نشناخته، بلکه همچنان طی مدت‌های گذشته یعنی چند ماهی میشه یا بیشتر از 1 سال در تنش قرار داره. دلیل عمده این به رسمیت نشناخته شدن طالبان در این مدت چی است؟
بازار سپاس، شما میدونید که جهان یا کشورها یا مملکت‌ها یک حکومت یا دولت بشناسن رسمیت میشوزن، ارزش ها و معیار های دارد. ارزش ها و معیار هایی است که اون حکومت انتخابی باشه، قانون اساسی داشته باشه، از کرمت سلط داشته باشه، معیار ها و اصوله ای اینکر سازمان ملل متحد درات کنه، قانون اصولی های جهانی را قبول داشته باشه. اما طالبان که 3 سالی که در افغانستان حکومت بودن تا این روز که ما سال شد از حکومت شد، تا روز حکومتشان از خود تا بزرگ سرپرست است، همه سرپرست است. قانون اساسی وجود نداره، قانون مالی وجود نداره، قانون جزا وجود نداره، قانون انتخابات وجود نداره. خلاصه به این که تمام قانون ها ملغا شده و از بین رفت. فعلا حکومت میکنن به زور تفنگ، یعنی به این ها که طالبان اشخاص و افرادی هستند که قدرت موجوده را مسئولیت نمیدانند، بلکه یک کلمت جنگی میدانند. فعلا کسانی که ارزش ها و معیارهای حکومت داری را کلمت جنگی میشناسند،
کشورها از خود معیاری دارن. آقای سعیدی، اصلا به نظرتان طالبان به موضوع به رسمیت شناختن از سوی جامعه جهانی اهمیت میده؟ خب اگر اهمیت میده، چطور است که در تقابل با معیارهای پذیرش جهانی که یک حکومت نیازمندش هست پایبند نیستن و توجهی نمی کنن و فکر میکنن آیا یکی از این علتها اختلافات موجود در درون خود طالبان باشه؟
بدون شک یک طالبان زیاد که می فهمن سیاست و روابط بین المللی را می فهمن، آینده حکومت داری را می فهمن، علاقمند هستن دنیا را به رسمیت بشناسن. اما دنیا هم در مورد طالبان سیاست دوگانه و سیاست منافقتی داره. از یک طرف طالبان را به رسمیت نمیشناسه، از طرف دیگر پشت را کمک میکنه، هوایش را دست آمد داره، تعامل داره، روابط اقتصادی داره، در معادن افغانستان دست داره. در دنیا هم وجدان آگاه و بیداری نداره، هم گاهی پشت سر باشون تواف داره و در زمان رو رسمیت نمیشه. یعنی منافقت دنیا هم طالبا را انتامه ساخته که این معاملیت خود ادامه میکنه.
به نظر شما در همین 3 سال گذشته طالبا در حاکمیت بودن، در چه عرصه های دستاورد داشتن اگه یا نه اگر داشتن؟
طالبا را مردم به این باور هستن که امنیت آوردن. بله، طالبا در دوره جمهوریت امنیت خود اینا خلال میکردن، حالی که اونا خلال نمکنن امنیت آوردن. دیگر فقر زیاد شده، بیکاری زیاد شده، تعلیم و تربیت پیش نسوان یا دخترها گرفته شده، مهاجرت زیاد شده، رسانه ها قطع شده، آزادی زیاد وجود ندارد. اینا دستاوردهای طالبا میتونه که گفته شده.
به نظر شما بعد از این 3 سال نگرش جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان چه خواهد بود؟ یعنی آیا حرکتی به سوی به رسمیت شناختن هست یا فکر میکنین همچنان به این حالتی که 3 سال گذشته باقی خواهد ماند؟
ببینید آقای عزیز، سیاست دنیا دو پهلو است. من ولی میگم که مثلا در اسرائیل و غزه مشکلی و جنگ وجود نداره، ولی در افغانستان وجود داره. من از مثال ازی است که دنیا اگر همین لحظه طالبان و منافع دنیای قربه، یعنی منافع دنیای قربه قبول کنن. اگر اسامه بن لادن هم زنده است دنیا بهشون مشکلی نداره. دنیا اون چی که در دموکراسی میگه، در آزادی بیان میگه، در عدالت میگه، در انصاف میگه، در حقوق زن میگه، دروغ میگن، منافع هستن. دنیا هم رسما منافع هست.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا و صدای امریکا میشنوین. آگاهان سیاسی میگویند با گذشت 3 سال از حکومت داری طالبان، هنوز قوانینی که رابطه حاکمیت فعلی با مردم را تعریف کند وجود ندارد. با باور تحلیلگران این وضعیت باعث افزایش نقض حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان در افغانستان شده است. در این مورد وضع احسان گزارش دارد که آن را تقدیم شما میکنم.
آگاهان سیاسی میگویند طی 3 سال گذشته قوانینی که مکلفیت های حکومت، روابط مردم با حکومت و حکومت با حاکمیت را در افغانستان مشخص کند و تعریف کند وجود نداشته است. محمد عالمتی قصارنوالی اسبق و استاد دانشگاه میگوید این خلای قانونی منجر به افزایش موارد نقض حقوق بشر و نقض حقوق اقلیت ها در افغانستان شده است. سارنوالتیق میگوید خلای قانون آگاهان سیاسی میگویند طی 3 سال گذشته قوانینی که مکلفیت های حکومت، روابط مردم با حکومت و حکومت با حاکمیت را در افغانستان مشخص کند و تعریف کند وجود نداشته است. محمد عالمتی قصارنوالی اسبق و استاد دانشگاه میگوید این خلای قانونی منجر به افزایش موارد نقض حقوق بشر و نقض حقوق اقلیت ها در افغانستان شده است. سارنوالتی میگوید خلای قانون در عرصه‌های مشخص همچنان باعث شده که بخش بزرگی از مردم از حقوق اساسیشان مثل حق تحصیل، حق کار، حق فعالیت‌های مدنی و سیاسی و حق ساختن احزاب و نهادهای مدنی محروم شوند.
ما تا این 3 سال می‌بینیم که اصلا در افغانستان قانونی وجود نداره که شما در این مورد بیاین بحث بکنیم که آیا حقوق بشر در افغانستان مطابق به قانون اجرا میشه یا نمیشه، آیا از معیارهایی که در قانون تعریف شده تخطی صورت میگیره یا اینکه نمیگیره. ما میبینیم که در این مدت این 3 سال شما در کشور قانون ندارین دیگه، در یک سردرگمی کامل به سر میبره.
طالبان پس از گرفتن قدرت در آگست سال 2021 قانون اساسی افغانستان را تعلیق کردند و گفتند که امور این کشور را طبق شریعت اسلامی به پیش میبرند. اما شکریه بارگزای عضو ولسی جرگه پیشین افغانستان میگوید طالبان در تطبیق قوانین اسلامی نیست کوتاهی کردند.
اما از جایی که طالبان ادعایشان حاکمیت شرعی است، از لحاظ شریعت هم نارسایی های بیش از حد در کار طالبان دیده میشه و به می دلیل هم هست که مردم افغانستان نه از لحاظ دینی و اسلامی تانستن حقشان در این 3 سال برآورده شوه و نه هم از لحاظ مدنی که امانا قانون اساسی و سایر قوانین است.
اما با باور بانو بارکزی، طالبان بخش هایی از قانون حکومت پیشین را که به نفعشان است هنوز هم تطبیق می کنند.
جالبی است که طالبان قانون اساسی را لغو کردند. تمام نهادهایی که مدافع حقوق مردم بود لغو کردند. اما قانون تکس و مالیات که از دید اسلامیش ببینین بسیار وجه اسلامی نداره و شدت روی مردم جاری ساختند. یعنی طالبان برای جیب خالی کردن مردم بیشتر از هر دولت دیگه دست و پنجه نرم کرده.
با باور این آگاهان، نبود قوانین به خصوص قوانین مدنی سردرگمی قابل ملاحظه را در داخل کشور به وجود آورده و منجر به نقض وسیع حقوق بشر به خصوص حقوق زنان شده است. در این حال دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود گفته است که 3 سال روز تسلط دوباره طالبان در افغانستان یادآور بحران تاریک حقوق بشری در این کشور است. در اعلامیه این نهاد که بر روز دوشنبه منتشر شد، با ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف 6 و نیز تحصیل زنان و دختران در دانشگاه ها، نقض آزادی، تردد زنان و دختران، ممنوعیت کار و ورزش زنان، برچیده شدن ساختار کمرهای حفاظتی زنان در برابر خشونت‌های جنسیتی و ایجاد موانع برای دسترسی به مراقبت‌های صحی اشاره شده است. تحلیلگران میگویند ادامه این وضعیت زمینه را برای بی‌ثباتی‌های بیشتر فراهم خواهد کرد و حتی امکان دارد منجر به بروز درگیری‌ها در نقاط مختلف افغانستان شود.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه محوره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه محوره یاست دنبال کنید.
شنونده های محترم، امروز پنجشنبه 15 ماه آگوست سال 2024 است. اما 3 سال قبل در همین روز طالبان دوباره بر افغانستان مسلط شدند. آغاز دوباره حکومتی که منجر به مهاجرت شماری زیاد از افغانها به کشورهای جهان من جمله ایران گردید. در تازه ترین گزارش سازمان بین المللی مهاجرت آمده است که از سال 2020 به این طرف نزدیک به 8 میلیون افغان از کشورشان به کشورهای همسایه و اروپایی مهاجرت کردند. در مورد این که زندگی برای افغانها تا 30 سال اخیر در ایران چگونه بوده، ما روی زمانی گزارش را تهیه کردیم که اینک تقدیم شما می شود.
پس از مسلط شدن دوباره طالبان بر افغانستان، دلایل اساسی مهاجرت افغانها به ایران نبود فرصت‌های کاری، ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و آزار اذیت مردم توسط طالبان عنوان شده است. در گزارش سازمان بین المللی مهاجرت آمده است که 85% این افغانها به کشورهای همسایه و عمدتاً ایران رفتند و نزدیک به 1 میلیون دیگر به کشورهای اروپایی مهاجرت کردند.
اینا تمامشان به بسیار مشکلات جدی برخوردن که از قبیل گرفتن ویزا بود، همچنان کارت بانکی، سیم کارت و ای که یعنی چون تعدادشان بیشتر شده بود حتی نانوایی ها برشان نان نمیداد و نگفتن همانه که اینا یعنی کاملا غیر قانونی در اینجا بودن و کسانی که قانونی آمده بودن در ظرف 3 دوره که اینا ویزه ها را تمدید میکردن او تمام شد. بعد از او همه کسایی که در اینجا ماندن تمامشان غیر قانونی شدن.
همچنان بلند رفتن کرایه خانه، کار شاقه و اجازه نیافتن به مکتب برای کودکان خانواده های بدون اسناد از مشکلات دیگری است که افغان های مهاجر از آن شاکی هستند. در تازه ترین گزارش ها آمده است که تا آخر ماه جولای سال میلادی ایران 15,000 افغان مهاجر بدون سند را فقط از ولایت خراسان رضوی این کشور رد مرز کرده است.
و همچنان ما به عنوان یک فعال حقوق مهاجرین از کشور ایران و دولت ایران و مردم عزتمند ایران خواهش داریم که مردم افغانستان که با تهدید و با وضعیت بد اقتصادی در کشورشان و با تغییر وضعیت سیاسی که در کشور افغانستان افتاده است، لطفاً آنان که در آغوش شما پناه آورده آنان را با اکراه و جبر از کشور خود بیرون نکنید.
خانواده های مهاجر افغان در ایران میگویند که میخواهند به افغانستان برگردند، اما نبود مکاتب برای دخترانشان باعث میشود تا از برگشت دوباره به افغانستان صرف نظر کنند.
ما از مردم که مثلا نظامی نبودن، جانشان در خطر نبوده، بیشترینشان توقع دارن که در افغانستان برن، اما زمانی که فکر میکنن که در اونجا دخترهایشان نمیتونه درس بخونه، خودشان برشان کار پیدا نمیشه، جای بر زندگی کردن ندارن، اینا دوباره میخواین که ساکن ایران باشن. اما در بخش کسانی که تهدید شدن که از نظامیان بودن، فعالین حقوق زن و خبرنگاران بودن، اینا هر قدر مشکلات که برشان در ایران بیایه حتی نمیتونن که تا سر مرز اینا برن، یعنی نمیتونن اینا به افغانستان برگردن.
در حالی که گزارش ها از سرازیر شدن سیل مهاجران افغان به ایران و پاکستان در سرخط داغ خبرهاست،
حکومت طالبان به تاریخ 6 ماه آگست اعلامیه گفته است که در 3 سال گذشته حاکمیتشان حدود 3.7 میلیون مهاجر افغان به کشورشان برگشتند. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها، با اینکه آمار دقیق نفوذ اهل تشیع در افغانستان معلوم نیست، اما شیعیان ادعا دارند که 20-25% نفوذ افغانستان را تشکیل می دهد. در نشست سال 2001 که بانک قدرت به اساس سهمیه اقوام تقسیم شده بود، سهم هزاره ها و شیعیان 20% در نظر گرفته شده بود. در این گزارش سحر عظیمی نگاه به وضعیت اقلیت شیعه در 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان انداخته است که اینک این گزارش به سمع شما رسانیده می شود.
با در نظر داشته بافت چند بعدی گروه طالبان، به نظر می رسد شیعیان در افغانستان با حاکمیت دینی روبرواند که در آن نگاه واحدی به شیعیان وجود ندارد. در یک طرف افرادی چون امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبانند که شیعیان را از خود می دانند، و در طرف دیگر افرادی هستند که در تلاشند تا با آنچه روی کردهای خلاف فقه حنفی می خوانند مبارزه کنند.
شما جمعیت بیشتر از 15% نفوس افغانستان را، جمعیت شیعه افغانستان را دارین که از وقتی که طالب آمده به شکل آزادانه نمیتونن که مراسم مذهبی خود را اجرا بکنن. مثلا ما در مواردی داشتیم که نتوانستن که عاشورا و تاسوعا را به قسمی که میخواین مراسم را برگزار بکنن. در کنار از او اگه به ترکیب شورای علمای طالب در ولایت ها ببینین، میبینین که هیچ یک از رهبرای مذهبی فقه جعفری در او ترکیب نیست و شامل نشدم.
برای بررسی بهتر تصویر اجمالی از نوع نگاه حکومت طالبان و شیعیان، جویای نظری یکی از علمای شیعه شدیم.
شیعیان و هزاره های افغانستان بر اثر حکومت طالبان از تمامی مناصب حکومتی عزل و حذف شدند. در ظل حکومت طالبان حملات انتحاری علیه مساجد حسینی ها و تجمعات شیعیان در سرتاسر افغانستان ادامه یافت، و در ظل حکومت طالبان سیاست کوچ اجباری شیعیان و مهاجرت اجباریشان به خارج از افغانستان به شکل سیستماتیک ادامه پیدا کرد.
کوچ اجباری مبحث جنجال برانگیز برای شمار وسیعی از شهروندان بعد از ورود طالبان به کابل بوده است.
در طول 3 سال حاکمیت طالبان، نگرانی های امنیتی شیعیان روز به روز توسعه پیدا کرده.
در سال 1382 فقه جعفری در کنار فقه حنفی در قانون اساسی افغانستان رسمیت یافت و شیعیان در موضوعات احوال شخصی و سایر مسائل تابع مذهب خود بودند. این در حالی است که طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت تدریس فقه جعفری را در تمام مکاتب و شمول مکاتب خصوصی ممنوع کردند، و طبق تحقیق صدای آمریکا و نقل از رهبران جامعه شیعه مذهب، هیچ روحانی شیعه مذهب در شورای علمای ولایتی طالبان شامل نیست.
قانون شخصیه احوال تشیع که در حکومت جمهوری قانون رسمی حکومتی بود غیر قابل اجرا اعلام شده. تدریس فقه جعفری در مدارسی که 100% دانش آموزان او شیعه هستند ممنوع شده. تدریس فقه جعفری در دانشگاه هایی که به عنوان یک مضمون رسمی در او تدریس می شد ممنوع شده.
این در حالی است که طالبان همواره ادعا می کنند که شرایط زندگی امن برای تمام شهروندان افغانستان را در 3 سال گذشته مهیا کردند و شیعیان در حکومت آنان سهم دارند. عبداللطیف نظری، معین فنی وزارت اقتصاد طالبان، و شیخ مدار علی کریمی، معین وزارت شهرسازی و مسکن، 2 تن از هزارههایی هستند که در بالاترین مقام ها در حکومت این گروه ایفای وظیفه می کنند.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام، که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.